باشه، نه که لجباز و یه دنده، رو براز باشه و راحت صبح تا شب خالی نبنده. مردی که شیطونی هاشو بیش از این ها کرده باشه، نه که این بار تازه حالا چشم و گوش و کرده باشه. گرم چشیده باشه از فلسفه هگل و نیچه خونده یا شنیده باشه، نه پایین نه سطح بالا، نه گدا نه خیلی دارا، مردی که اهل کتاب و موزیک جاز باشه. حالا
مرد من ترانه شنیدنی با صدای زیبا شیرازی ما رو میرسونه به خبرهایی که در بخش دوم فرداهنگ شنوندش خواهیم بود. با همراهی یه نگاه چپ چپی داره به من میکنه برای به همراهی هانا کاویانی. حالا دفعه پیش که رفتی یادم رفت بگم که رضا جواد صادق همگی به سلام رسوندن. قبل از اینکه وارد خبرها هم بشیم میخوام ببینم تو نظرت راجع به این ترانه چی بود.
من زیبا شیرازی خیلی دوست دارم.
نه حالا راجع به شعر این ترانه، در مورد اینجوری که یه مردی رو تصویر میکنه که یه شرایطی داره.
به هر حال هر کسی یک مردی و یا یک زنی رو تصویر میکنه. نمیدونم واقعا چه نظری میشه داشت،
ولی با تصویر زیبا شیرازی موافقی؟ یه دوست داری این تصویر رو؟
مشکلی هم ندارم.
مشکلی هم باش نداری. خیلی خوب، خیلی عالی. میریم خبرها رو میشنویم با صدای هانا کاویانی.
چند تن از سفیران کشورهای خارجی روز پنجشنبه از باغ قلهک و سفارت بریتانیا در تهران بازدید کردند. به گزارش ایسنا، در پی شایعه بروز درگیری در این دو محل، برخی از سفیران که داخل خودروهای خود در مقابل باغ قلهک تجمع کرده و خواستار بازدید از این باغ شده بودند. بر پایه این گزارش، سفیرانی که از باغ قلهک بازدید کردند از سوئیس، کانادا، لهستان، مجارستان، مکزیک، نیوزیلند، فنلاند، بلغارستان، قبرس، ترکیه، یونان و جمهوری چک بودند. ایسنا گزارش داده که این سفیران پس از بازدید از باغ قلهک از سفارت بریتانیا نیز بازدید کردند. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی علیه هجوم به سفارت بریتانیا در تهران، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن این حمله گفته است این اقدام بی‌حرمتی به مردم بریتانیا و جامعه جهانی است. هیلری کلینتون اضافه کرده است دولت‌ها در قبال جامعه دیپلماتیک موظف هستند از جان و اموال آنها حمایت کنند و ما از دولت ایران انتظار داریم چنین عمل کنند. پایان نقل قول. دیدبان حقوق بشر از دولت عراق و سازمان مجاهدین خواست تا از بروز خونریزی بیشتر در این اردوگاه جلوگیری کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز پنجشنبه خواستار یافتن راه حل قابل قبولی برای جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف شد. خانم اشتون گفته است که وی با مقام‌های آمریکایی و سازمان ملل متحد در ارتباط است تا راه حل مناسبی برای پایان دادن به بلا تکلیفی ساکنان اردوگاه اشرف بیابند. تا کنون راه حل مشخصی که از طرف دولت عراق و سازمان مجاهدین خلق قابل پذیرش باشد پیدا نشده است. وزیر دفاع اسرائیل میگوید اگرچه کشورش تمایلی به مواجهه نظامی با ایران بر سر برنامه اتمیش ندارد، اما ممکن است شرایطی پیش آید که هیچ انتخاب دیگری امکان پذیر نباشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایهود باراک در ادامه افسوده است اگر تحریم‌ها و روش‌های دیپلماتیک منجر به توقف برنامه اتمی مظنون به فعالیت‌های نظامی ایران شود، اسرائیل بسیار خوشحال خواهد شد، اما کشورش به اثر بخشی این روش‌ها بر ایران باور ندارد. یک کارشناس فعال در زمینه مبارزه با بیماری ایدز در ایران روز پنجشنبه گفت که ایران در مرحله شیوع این بیماری از طریق روابط جنسی پرخطر قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مینو مهرز در روز جهانی مبارزه با ایدز گفت موج تازه شیوع ایدز در ایران در حالی رخ می‌دهد که در یک سال و نیم اخیر شیوع این بیماری در زندان‌ها نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است. و نسخه ای از اولین چاپ داستان مصور سوپرمن پس از ارائه در یک حراج به قیمت بی سابقه 2,160,000 دلار به فروش رفت. به گزارش سایت بی بی سی اینترنشنال، این حراج که به صورت آنلاین برگزار شده بود با قیمت پایه 1 دلار و در عین حال یک پیشنهاد از پیش رزرو شده 900,000 دلاری آغاز شد. این نسخه رکوردشکن در سال 1938 و با قیمت پشت جلد 10 سنت به چاپ رسیده است.
سپاسگزارم از تو هانای عزیز. نیم ساعت دیگه دوباره با تو با آخرین خبرها همراه میشیم. بریم به سرعت یک ترانه تازه بشنویم از زانیار به نام کنار مهتاب.
بی تو من هیچی ندارم، اگه تو نمونی پیشم، بی تو من تموم کارم، اگه تو نباشی هیچم. واسه دیدن تو هر شب رو به آسمون میشینم، تو رو اون ستاره دیدم که میخوام اونو بچینم. همیشه من دنبال تو، همیشه تو فرار از من، همیشه من بساز تو برد سازه فرار از من. بی تو من هیچی ندارم، میلاد درخشانی،
کنار مهتاب، اون بالا بالا ها، نمیرسم به تو حالا حالا ها. گذشتن بی تو روزها سالها ماها، چه افسوس که تا اینجا ها. اومدم راه و من به عشق یارم، اومدم دلشو به دست بیارم، بگم بیا به سمت من، به دیار عشق، به دیارم، با این خیال که منو سر راهش ببینه و بیفته به من نگاهش. ولی خیلی ساده گذشت از کنارم. همیشه من دنبال تو، همیشه تو فرار از من، همیشه من بسازه تو برد سازت قرار از من. بی تو من هیچی
کنار مهتاب با صدای زانیار. همچنان شنونده فرداهنگ شماره 14 هستید. ساعت در ایران 21:09، همون 9:09 خودمون که 10 ثانیه مونده بشه 9:10. شماره تلفن پیام گفتم، بالاخره از زبونم در رفت، گفتم آتوسا گیر رادیو فردا در فراگ هست 2420 221 12 41 13.
البته یه مقدارم عذرت موجهه، چون روی این برگی که ما زدیم به دیوار و شماره تلفن هاست اون کلمه بعده رو نوشته. شماره تلفن آتوسا گیر رادیو فردا 2420 623 87 41 50.
شب جمعه است
با فرداهنگ.
آی آرام بیا،
رضا نازنین که این دفعه خوشبختانه بسته نشده راهش اومده هست با ما. امید جم نوشته پیام با این آهنگ داری بنگاه شادمانی را میندازی. به هر حال شب جمعه است و زمان شادی. یک سری هم درگیر این بحث شدن که شما چند سالته، شما دقیقاً متولد چه ماهی هستی، که بحثا اصلا بابا تو 2 ساعت برنامه موسیقی بحثا چیه؟ میدونم خیلی با هم دیگه همه زمان خوشی رو میگذرونین و گپ و گفتای زیادی با هم دیگه دارین در صفحه فیسبوک. اینا که مهم نیست. بردیای سه با مزه نوشته با اینکه من 35 سالمه ولی به خانم زیبا شیرازی بگین که من همون مرد مورد علاقش هستم. به هر حال امیدوارم اینجوری باشه. به هر حال مرسی اعتماد به نفس.
یه تعدادی از اسمس ها رو و ایمیل ها رو میشه خلاصه کرد تقاضای ترانه است. از مهستی و هایده خواستید، ترانه لوری خواستید، از ما خواستید که براتون بیشتر آهنگ بی کلام پخش کنیم. من خودم یکی از طرفداران موسیقی بی کلام هستم، ولی خب ترجیح میدیم برای اینکه آهنگ های پاپ در به اصطلاح سطح موسیقی رادیو فردا بیشترین مقدار رو به خودشون اختصاص میدن، یه مقدار پخش کردن آهنگ بی کلام برامون سخته. و یک نفرم برامون اسمس فرستاده و گفته میخوام ازتون تشکر کنم بابت پخش ترانه هایی که آخر شب پخش میکنید. دوست عزیز، من خودم هم از طرفداران اون موسیقی هستم که شبا پخش میکنیم و امیدوارم همیشه شنونده های بیشتری پیدا کنه.
من هم به محمد خوش آمد میگم به صفحه فیسبوکمون. رامان هم اینجاست و غزاله. خب امروز خیلی پرداختیم به ایمیل ها، اسمس ها، تلفن ها و فیسبوک. زمان این میرسه که یه سری هم بزنیم به خبرها. هفته گذشته در مورد اظهارات استاد لطفی در مورد محمد رضا شجریان، استاد محمد رضا شجریان در برنامه صحبت کردیم. شما هم واکنش هایی داشتید. در هفته که گذشت حتی حسین علیزاده به سخن اومد. به گزارش مجله موسیقی ملودی، حسین علیزاده استاد پرآوازه موسیقی دستگاهی در این باره گفته که باید برای هر کس این حق رو قائل بود که حرف خودش رو بزنه. او از اینکه هنرمندان به جای حرف زدن با یکدیگر و دیالوگ داشتن تنها به قاضی میرن انتقاد شدیدی کرد. علیزاده اضافه کرده هر کس که غفلت کند و نداند، آقای لطفی خیلی خوب میداند که آقای شجریان چه ارزشی در موسیقی ما دارد. البته اگر آقای شجریان در این سالها دست همکاری به آقای لطفی میداد، شاید اجور دیگری قضاوت میکرد. اشکالی که به آقای لطفی وارد است این است که هر از گاهی بعد از مدتی خاموشی صحبتهایی میکند که جنجال درست میکند. او همچنین اضافه کرده معلوم نیست آقای لطفی از چه موضعی صحبت میکند، از موضع دلسوز موسیقی و همصنفهای خودش یا به عنوان یک مسئول دولتی. علیزاده ضمن اشاره به اینکه لطفی زمانی گفته بود که موزیسین ها با ویزا گرفتن از سفارتخانه های کشورهای خارجی و سفرهای خارجی خراب می شوند، گفته موزیسین های دنیا از هر دهکوره‌ای در دنیا تا کشورهای بزرگ یکی از کارهای مهمشان این است که سفر کنند و کارهایشان را ارائه کنند و ارتباط فرهنگی ایجاد کنند. هیچ موزیسینی در دنیا نیست که وقتی از یک کشور به کشور دیگری سفر می کند تفسیر سیاسی برایش پیدا کند. علیزاده در ادامه گفته هنر هیچ وقت بی ارتباط با مسائل اجتماعی نیست، ولی شرایط ایران طوری شده که همه چیز سیاست زده است. اگر هنرمندی در ایران نظرش را بگوید و این نظر باب طبع نباشد، فوراً شکل سیاسی به خود می‌گیرد و خواه نخواه هنرمند را هل می‌دهند به سمت موضع‌گیری سیاسی. حسین علیزاده در پایان این صحبت در بخشی از صحبت‌های آقای لطفی با اشاره به بخشی از صحبت‌های آقای لطفی که در آن به استفاده سیاسی و اقتصادی آقای شجریان از هنرشان اشاره شده بود افسوده. به عنوان مثال در مورد قمر گفته شد که او هرگز هنرمند بود، او همیشه هنرمند بزرگی بود ولی از فقر مرد. انگار که در جامعه ما از فقر مردن هم جزئی از هنرهای یک هنرمند محسوب می شود. این طور هم نیست که شجریان فقط انگیزه اقتصادی دارد و سود اقتصادی می برد، که اگر این طور هم هست نوش جانش. این سودی است که حاصل تلاش و هنر اوست.
سری میزنیم به دنیای موسیقی جهان. آلبوم جدید آدام کوهن به بازار اومد. آدام کوهن، پسر لئونارد کوهن، خواننده مشهور کانادایی، هیچ وقت نمیخواست تحت شعاع هنر و معروفیت پدرش قرار بگیره و به همین دلیلم فعالیت هنریشو در سالهای اخیر خیلی محدود کرده بود. خودش میگه روزی سر میز با پدر و پسرش نشسته بود و این فکر به ذهنش میرسه که اگه پسرش هم بخواد جا پای پدر و پدر بزرگ بذاره و به موسیقی بپردازه، آیا همون بار عاطفی و هنری رو به دوش خواهد داشت که خودش داشته، همون سردرگمی هنری رو؟ اینجاست که تصمیم میگیره نوعی میراث موسیقایی برای پسرش به جا بذاره که راهش رو برای آینده هنری محتمل هموارتر کنه. حاصل این تلاش آلبوم جدیدیه با کارهایی نزدیک به سبک لئونارد کوهن تحت عنوان Like a Man، مانند یک مرد. به گفته آدام کوهن، پدرش بعد از شنیدن آلبوم فقط سر تکون داده و لبخند زده. آدام کوهن آلبوم جدیدش رو در ماه جاری طی سلسله کنسرت‌هایی در اروپا معرفی خواهد کرد و از این آلبوم براتون قطعه انتخاب کردیم به نام What Other Guy، کدام مرد دیگر.
What you look like in the morning. Your kisses are soft and warm. I can draw you with my eyes closed. I've seen you with nothing on but the radio. I know how many years of French you took. Your favorite movies, your favorite books. I know what really gets you going, glowing. I know where you go with your beautiful friends. I know what you taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh, the way you tilt your head for a photograph. What other guy knows you like that? I can name the first guy you ever kissed. I can name the perfume on your wrist. What if a guy knows you like that? Oh, and oh, and I know what you want by what you're wearing, the kind of night preparing. I know what your hands do when you're kissing, your number one and number two favorite positions. I know how your skin glistens. Listen, I know where you go with your beautiful friends. I know what you taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh, the way you tilt your head for a photograph. What if a guy knows you like that?
چه خوب که واقعا یه همچین صدایی بعد از اینکه کوهن کمکار و کمکارتر شده، یک صدای تازه‌ای به موسیقی امروز اضافه شده که یاد خاطره کوهن رو همیشه در ذهن
زنده نگه
میداره. من اول که شنیدم، میدونی قبل از اینکه به این خبر برسون این ترانه رو بشنوی، من خیلی مثبت نگاه نمیکردم. برای من کوهن، لئونارد کوهن فقط یه دونه بود و فکر نمیکردم تکرار بشه، کسی بتونه حتی شبیهش بخونه.
برای اینجور که معلومه حتی ممکنه نسل سومی هم از کوهن ها به فعالیت موسیقی بپردازه، بعید نیست.
در خبر دیگه اومده که فرمان فتحعلیان خواننده ایرانی گفته که در اواخر تابستون به اون اعلام شده که دیگه نمیتونه بخونه و فعالیت صحنه‌ای داشته باشه و صداش دیگه از هیچ رسانه‌ای پخش نمیشه. فتحعلیان در گفتگو با ایلنا گفته که اگر هم حکم ممنوع کار بودن من لغو نشه، مجبورم برم در آژانس مسافرتی کار کنم چون کار دیگه بلد نیستم. حالا من نمیدونم منظورش اینه که واقعا تورهای مسافرتی به راه بندازه یا تو اون تورها بخونه، من نمیدونم منظورش چیه. این خواننده موسیقی پاپ در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت‌ها علیه او به دلیل ظاهرش که شبیه دراویش است اعلام می‌شود یا نه، گفته معلوم نیست، شاید همین گونه باشد. آنچه مهم است این که من درویش نیستم، اما شخصیت علی امام اول شیعیان از نظر شخصی شخصیت بزرگی است و از نظر شخصی او رو دوست دارم. فرمان فتحعلیان همچنین گفته که این ماجرا را از حراست وزارت فرهنگ و ارشاد و همچنین مدیران فرهنگی پیگیری کرده، اما هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده. از سوی دیگر محمد میرزمانی مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جواب سوال خبرنگار ایرنا در مورد ممنوع کار شدن فرمان فتحعلیان گفته در پی رفع ممنوعیت این خواننده هستیم و به زودی این موضوع حل میشه. همین آقای میرزمانی گفته بود، اخیراً گفته بود که داشتن گروه‌های درجه یک، پرداختن به موسیقی ایرانی و استفاده از اشعار غیر عاشقانه و عرفانی رو از مهمترین شروطی اعلام کرده که برای دادن مجوز برای هنرمندان برای اجرا روی صحنه در نظر می‌گیرند. این سوال بزرگی رو برای من ایجاد کرد که شاید یک بخشی از اشعاری که امروز استفاده میشه در موسیقی پاپ ایرانی، شاید یکی از دلایلش این باشه. به هر حال اگر شعر قرار باشه عاشقانه نباشه و عرفانی هم نباشه، به هر حال چی میتونه باشه؟ راجبه چه اصلا من به هر حال
فهم می‌کنم اینجا البته اشتباه فهمیدید، غیر عاشقانه غیر عاشقانه باشه و عرفانی باشه.
خب به هر حال مشکل در مورد فرمان فتحعلیان، خوبه که این بحث آوردی جلو. در مورد فرمان فتحعلیان مشکل در اینه که اون همیشه اشعار عرفانی میخونه و ممنوع کار شدنش به هر حال مسئله عجیبی است. بر صدای متفاوتی داره فرمان فتحعلیان و سبک موسیقی تلفیقیش هم به نوعی با موسیقی تلفیقی گروه‌های دیگه بسیار فرق می‌کنه. امیدوارم که این ممنوعیت برطرف بشه و کارهای تازه‌ای رو از فرمان فتحعلیان هم بشنویم. ترانه ای از او آماده است به نام دیرزمانی است. باز میگردیم با ادامه خبرها.
Thank you. آبی من آمد و آماد شد، ساز سهر دست نوازش گرفت، یاد تو با من سر ساز.
فرمان فتحعلیان با ترانه دیر زمانی است. الویس کاستلو، آهنگساز و خواننده بریتانیایی، در وبلاگ رسمیش نوشته قیمت مجموعه آثارش که حدود 200 دلار آمریکاست یا اشتباه تایپیه یا شوخی. الویس کاستلو به هوادارانش توصیه کرده که اگه میخوان برای کسی هدیه کریسمس بخرن، به جای خریدن این کلکسیون برن مجموعه آثار لوی آرمسترانگ رو بخرن، به خصوص که قیمت این مجموعه به 150 دلار هم نمیرسه و به گفته کاستلو شامل آثار یکی از انقلابی ترین و عاشق ترین هنرمندان، یعنی لوی آرمسترانگ، و یکی از ممتاز ترین آثار موسیقایی به حساب میاد. هرچند که این حرفای کاستلو احتمالاً باعث شرمندگی شرکت پخش کننده آثار شده، اما یه جور تبلیغ هم برای کلکسیون قطعه ها و ترانه های خودشه که 5 روز دیگه، یعنی 3 شنبه آینده، به بازار میاد. کاستلوی 57 ساله در ضمن گفته که طرفدارانش دست نگه دارن تا بعد از کریسمس و در سال جدید مجموعه موسیقیش رو بخرن، چون تا اون موقع قیمتش احتمالاً پایین میاد به حق چیزهای نشنیده هنرمندی که نمیخواد پول در بیاره.
به این میگن از خودگذشتگی.
اخیراً گروه موسیقی مارکونی یونیون با همکاری لیز کوپر که یکی از معروف‌ترین متخصصان موسیقی درمانی انگلیسه، قطعه عرضه کردن که به گفته خودشون آرام بخش‌ترین موسیقی دنیاست. این قطعه بی‌وزن یا ویتلس نام داره و سازندگانش معتقدند که تأثیر آرام بخشش بر پایه روش‌های علمی قابل اثباته، به این ترتیب که قطعه رو برای 40 زن پخش کردن و تأثیرش بیشتر از موسیقی موتسارت، کولد پلی و انیا بوده. قطعه بی‌وزن به گفته آهنگسازانش میتونه امواج مغزی و ضربان قلب رو با ریتم موسیقی همسان کنه، یعنی آرومش بکنه، فشار خون رو پاش پایین بیاره و تولید هورمون استرس‌زای کورتیزول رو کاهش بده. سازندگان قطعه موسیقی آرام بخش که 8 دقیقه طول داره به رانندگان هشدار دادن که موقع رانندگی به این قطعه گوش نکنن. حالا سوال اینه پیام پخش بکنیم یا خطر داره برای مردم؟
به هر حال ما داریم خیلی بلند اول از همه صحبت میکنیم، این قطعه پخشش آغاز شده، بعد از این همه سر و صدایی که ما کردیم تا این لحظه از برنامه فردا هنگ، شد تا دقایقی که باقی مونده، صدای من میاد الان میشنه، تا دقایقی باقی مونده به بخش خبرها بتونیم ضربان قلبمون رو یه خورده بیاریم پایین‌تر، برای فشار خونم که خوبه، یه هورمونی رو هم شما گفت توضیح
دادید،
فقط من نگرانم که بچه‌ها اون طرف استودیو خوابشون ببره، بعد به خبرها که برسه بعد مهرداد اون وقت نتونه که مهرداد جان خوابت نبره، واسه جان مواظب باش، مهرداد یه دفعه خوابش برد، من فکر کنم داره
خواب. من فکر کنم تاثیرش رو خانم انگار بیشتر بود.
پس برعکس به هر حال. شنونده ترانه بیوزن بودید از گروه یونیون مارکونی که به عنوان آرامش بخش ترین قطعه که تا به حال در تاریخ موسیقی ساخته شده معرفی شده. ما هم همینجا بسیار آروم شدیم، حتی هانا هم که الان کنار من نشسته خیلی با آرامش، یعنی اون نگاهی که دفعه قبل میکرد حتی نمیکنه، من به تاثیر این قطعه کاملا پی بردم. نظرت راجع به این قطعه چی بود هانا؟
من نظرم اینه که من خبرها رو میخونم که همه اون آرامشه رو از بین ببرم.
به هر حال این ادامه برنامه فرداهنگ و به حال ما هم کمک میکنه. به هر حال میریم خبرها رو با صدای گرم هانا کاویانی با هم میشنویم.
چند تن از سفیران کشورهای خارجی روز پنجشنبه از باغ قلهک و سفارت بریتانیا در تهران بازدید کردند. به گزارش ایسنا، در پی شایعه بروز درگیری در این دو محل، برخی از سفیران که داخل خودروهای خود در مقابل باغ قلهک تجمع کرده بودند، خواستار بازدید از این باغ شدند. بر پایه این گزارش، سفیرانی که از این باغ قلهک بازدید کردند، از سوئیس، کانادا، لهستان، مجارستان، مکزیک، نیوزیلند، فنلاند، بلغارستان، قبرس، ترکیه، یونان و جمهوری چک بودند. ایسنا گزارش داده که این سفیران پس از بازدید از باغ قلهک از سفارت بریتانیا نیز بازدید کردند. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی علیه هجوم به سفارت بریتانیا در تهران، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن این حمله گفته است این اقدام بی‌حرمتی به مردم بریتانیا و جامعه جهانی است. هیلاری کلینتون اضافه کرده است دولت‌ها در قبال جامعه دیپلماتیک موظف هستند از جان و اموال آنها حمایت کنند و ما از دولت ایران انتظار داریم چنین عمل کند. پایان نقل قول. خبرگزاری ایرنا میگوید پلیس سوئیس حمله به سفارت ایران در برن را پیگیری میکند. این خبرگزاری دولتی به نقل از سخنگوی پلیس نوشته است که عصر چهارشنبه دو جوان با سنگ و مواد آتشسا به سفارت ایران در برن حمله کردند، اما به ساختمان سفارت آسیبی وارد نیامد. بر اساس اظهارات سخنگوی پلیس سوئیس، این دو مهاجم بازداشت شدند. سخنگوی پلیس به علت ادامه تحقیقات در مورد این حمله اطلاعاتی درباره انگیزه و ملیت این دو جوان ارائه نکرده است. دیدبان حقوق بشر از دولت عراق و سازمان مجاهدین خواست تا از بروز خونریزی بیشتر در این اردوگاه جلوگیری کنند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز پنج شنبه خواستار یافتن راه حل قابل قبولی برای جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف شد. تا کنون راه حل مشخصی که از طرف دولت عراق و سازمان مجاهدین خلق قابل پذیرش باشد پیدا نشده است.
ممنونم از تو هانای نازنین که امروز هم با ما همراه شدی. خیلی هم با شوخی کردیم باهات، خیلی ممنونم که به دل نگرفتی. و با این خبرها واقعا به قول آتوسا که گفت همگی از این خوابی که داریم، به قول تو گفتی که چرت همه پاره بشه، به هر حال چرت ماها که در استودیو پاره شد و فکر میکنم مرتدم اونور آماده است که با یه ترانه خیلی جنجالی به اسم بوم بوم از مسرت و کیا حال هممون رو عوض کنه. نیم ساعت به پایان فرداهنگی شماره 14 مونده.
وقتی تو پیشمی انگار که هیچ غمی ندارم، چشمامو میبندم از خوشحالی، میخندم لب رو لبات میذارم، دستاتو میگیرم کنارتو میشینم، تو در روی غصه ها بستی، چشماتو میبندی به این کارا میخندی، به هم میگی عاشقم هستی. I'm in a ghost with Conan.
همه وقتی میای روشن خیابونم
بوم بوم قلبم نگاه میکنم همه وقتی میای روشن خیابونم بوم بوم قلبم نگاه میکنم همه وقتی میای روشن خیابونم
سرم رو شونه ها تر بار میکنم نگات عشق و توی چشات میخونم حتی تو خوابم هم این نمیشه باورم که بتونم بی تو بمونم
دیگه وقتشه نظر که دیرتر بشه میخوام بگم ولی هنوزم زبونم بند میاد دوست دارم زیاد میخوام اینو همه بدونم
قلبم نگاه کنم همه وقتی میای روشن خیابونم
بوم بوم قلبم نگاه میکنم همه وقتی میای روشن خیابونم
با درود فراوان به شما. من فقط یه سوال داشتم، میخواستم بدونم یا آهنگ پخش کردین شما از رادیو فردا امروز حدودا نیم ساعت پیش، بعد میخواستم بدونم اسمی آهنگش چی هست و خواننده‌اش چی هست. واقعا ممنون میشدم. منتها تماس گرفتم رفت روی مدلانده، اینجور آهنگ شروع میشد که روی دیوار خونمون یه آسمون آبی نقاشی کن، یه چنین چیزی بود. اگر دوباره اینو پخش کنیم و بگین که خواننده‌اش کی بود ممنون میشم.
من مطمئن نیستم، باید برم نگاه کنم، ولی میتونه ترانه از ساسان سلیمی نژاد بوده باشه به نام نقاش. اطلاع دقیق رو بهتون حتما خواهم داد.
فرداهنگ حالت گوش بدید گوش ندید
نگو مشغله دارم طاقت دوری تو ندارم که ندارم نگو مشغله دارم.
اگر خیلی هم مشغله داشتید تا به حال این برنامه واقعا قسمت اعظمش گذشته، 22 دقیقه بیشتر به پایان فرداهنگ 14 نمونده، اصلا فرصتی نمونده براتون که حتی بخواین از پای رادیو برید و به مشغله هاتون برسید. شماره تلفن ما برای 22 دقیقه آینده هست 20420221124113.
شماره تلفن آتو سگیر همچنان 20420-603-87-41-50.
تلسکوپ رصد آسمان هنر.
پنجم آذر ماه سال روز درگذشت یکی از شناخته شده ترین و مطرح ترین آهنگسازان معاصر ایرانه، آهنگسازی که آثارش به بسیاری از فیلم ها رنگ متفاوت بخشید و ترانه هایش در یاد بسیاری همچنان زنده است. پنج آذر ماه امسال پنجمین سالگرد درگذشت بابک بیات بود. بابک بیات در سال 1325 در شهر تهران به دنیا آمد. از سن 19 سالگی در اپرای تهران و زیر نظر خانم اولین باغچبان، آقای سمین باغچبان و نصرت الله زابلی با موسیقی کلاسیک و جهانی آشنا شد و در حدود 5 سال همکاری در این اپرا 5 سال به همکاری خودش ادامه داد. ایرج جنتی عطایی شاعر و ترانه‌سرا و نمایشنامه‌نویس که از دوران کودکی تا قبل از انقلاب با بابک بیات همگام با موسیقی ترانه را ادامه دادند، در زندگی بیات و خانوادش بسیار مؤثر بود و این دوستی به ساخت ترانه‌های بسیاری از جمله غریبه، جنگل، بنبست، خونه، فریاد زیر آب، علی کنکوری، تپش، خاتون و بسیاری دیگر منجر شد. بابک بیات موسیقی فیلم رو با فیلم غریبه که به همراهی واروژان ساخته شد شروع کرد. بعد از فیلم غریبه بیات موسیقی فیلم های مطرحی چون خورشید در مرداب، شب آفتابی، برهنه تا ظهر، فریاد زیر آب، سریال چنگک و بسیاری موسیقی فیلم های دیگری رو هم ساخت. بعد از انقلاب هم بابک بیات فعالیت موسیقی رو در شرکت ابتکار همراه با دوستش ابراهیم زالزاده و با کاست قاصدک آغاز کرد. زندگی نامه صمد بهرنگی در کاست قاصدک بود و به صورت ترانه های کودکانه آن دوران با صدای خانم سیمین قدیری آغاز شد. پس از اون کاست خروس زری پیرن پری رو به همراه احمد شاملو و برای کاست های سکوت سرشار از ناگفته هاست و چیدن سپیدتم با صدای احمد شاملو موسیقی ساخت. بابک بیات موسیقی فیلم رو هم بعد از انقلاب با فیلم مرگ یزدگرد ساخته بهرام بیزایی ادامه داد و در سال 1362 موسیقی فیلم‌های نقطه ضعف و ریشه در خون رو ساخت. از جمله آثار مطرح او میشه به کشتی آنجلیکا، عروس، پرده آخر، تلس، مرسدس و جهان پهلوان تختی اشاره کرد. بابک بیات در طول این سالها به آموزش خوانندگان زیادی از جمله محمد اصفهانی، حامی، مانی رهنما و نیما مسیحا و چهره‌های دیگری هم پرداخت. پنجمین سالگرد درگذشت بابک بیات هم در همین تاریخ و از زیر برفی که در تهران میبارید با حضور مانی رهنما، حامی، بابک صحرایی و چندی دیگر برگزار شد. به ترانه شنیدنی و معروف فریاد زیر آب با صدای داریوش و یکی از ساخته‌های به یاد موندنی بابک بیات در این لحظه با هم گوش می‌کنیم.
فریاد زیر آب با صدای داریوش. اگر جیمی هندریکس خواننده و گیتاریست معروف زنده بود، روز 27 نوامبر یعنی پریروز سه‌شنبه 69 ساله میشد. جیمی هندریکس به خاطر سبک منحصر به فرد گیتار نواختنش یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین موزیسین‌های قرن بیستم به شمار میره و همین امسال هم مجله تخصصی رولینگ استون جیمی هندریکس رو به عنوان بهترین گیتاریست تاریخ معرفی کرده. این جیمی هندریکس بود که به عنوان یکی از بهترین تک نوازان گیتار باعث شد گیتاریست گروه‌های موسیقی راک اهمیتی همسطح خواننده گروه پیدا کنند. شاید براتون جالب باشه که بدونید اولین ساز جیمی هندریکس نه گیتار بلکه سازدهنی بود که در سن 4 سالگی هدیه گرفت. در نوجوانی تحت تأثیر هنرمندانی مثل الویس پریسلی و لیتل ریچارد بود و به همین دلیل هم پدرش بهش یه اوکولله درب و داغون هدیه داد. نمیدونم میدونید اوکولله یه گیتار خیلی کوچولوییه که در هاوایی رواج داره و این اوکولله رو پدرش در گاراژی پیدا کرده بود. مدتی بعد هم براش به قیمت $5 یه گیتار آکوستیک خرید. جیمی هندریکس در گروه های مختلفی گیتار میزد که بعضیشون بسیار مشهور بودن، مثل ایزلی برادرز و The Supremes و حتی با لیتل ریچارد الگوی خودش هم روی صحنه رفته بود، اما هیچ کدوم از این همکاری ها دوامی نداشت تا گروه خودش رو تحت عنوان جیمی هندریکس اکسپریانس در لندن تشکیل داد و با این گروه به شهرت و موفقیت رسید، هرچند که حضور بسیار مشهورش در فستیوال وودستاک با گروه تازه تأسیسش جیپسی سان اند رینبوز انجام شد، اما عمر این گروه چند هفته بیشتر نبود. به تدریج تأثیر مصرف مواد مخدر باعث شد که فعالیت هنری جیمی هندریکس صدمه ببینه و کیفیت اجراهای زندهش روز به روز بدتر می شد که خودش هم باعث افسردگی شده بود. صبح روز 18 سپتامبر سال 1970 میلادی جسد جیمی هندریکس در اتاق هتلی در لندن پیدا شد. علت فوتش رو خفگی بر اثر مصرف همزمان شراب و قرص خواب‌آور اعلام کردند، اما خیلی زود شایعه های فراوانی درباره نوع و چگونگی مرگش بر سر زبونا افتاد، به خصوص که جیمی هندریکس در کنار جنیس چاپلین و جیم موریسون و هنرمندان مشهور دیگه در سن 27 سالگی درگذشت و به کلوب معروف 27 تعلق داره، کلوب جوانان ناکام موسیقی راک. هیجو رو میشنوید. ببخشید، هیجو رو میشنویم با صدای جیمی هندریکس از سال 66 میلادی.
جو به نوازندگی و خوانندگی جیمی هندریکس. اما نوبت میرسه به بیلی آیدل. اونایی که دهه 60 رو به خاطر میارن حتما با نام بیلی آیدل آشنا هستن، با اسم شناسنامه ویلیام مایکل آلبرت براد، خواننده بریتانیایی. بیلی آیدل دیروز 56 سالگیش رو جشن گرفت. بیلی آیدل فعالیت هنریش رو بعد از ول کردن تحصیلات دانشگاهی در رشته فلسفه آغاز کرد. اولین گروه موسیقیش چلسی نام داشت و بعد گروه جنریشن ایکس رو تأسیس کرد که تا اواخر دهه 70 میلادی با موفقیت 3 آلبوم و چند تک ترانه رو منتشر کردند. بعد از اینکه بیلی آیدل از گروه جنریشن ایکس جدا شد، به آمریکا رفت و با دوری از سبک پیشین موسیقیش که بیشتر به پانک نزدیک بود، چند ترانه منتشر کرد که در سراسر دنیا بسیار موفق بودند. اما اعتیادش به هروئین براش دردسرهای زیادی به همراه داشت و کم مونده بود نه تنها ورشکست بشه، بلکه جونش رو هم از دست بده. تا نزدیک به 2 دهه پیش که از مواد مخدر دست کشید و از شش سال پیش دوباره فعالیت هنریش رو از صف کن آدم این همه کارا رو بکنه بعد از 6 ماه پیش خیلی خبر مهم میخواد بود برای از 6 سال پیش دوباره فعالیت هنریش رو از سر گرفته و کنسرت های زیادی هم داده. حتی تولد 50 سالگیش در حین اجرا روی صحنه بود در شهر لایپزیگ آلمان و همونجا در همون کنسرت تولدش رو جشن گرفت. در حال حاضر بیلی آیدل سرگرم نوشتن خاطراتشه که قراره به زودی تحت عنوان کتاب به اسم Dancing with Myself یا رقص با خودم منتشر بشه. در این لحظات باقی مونده میریم یک ترانه از اون میشنویم به نام Rebel Yell.
Came dancing to my door. Last night the little angel came pumping on the floor. She said, "Come, baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above." Because in the midnight hour she cried, "More, more, more!" With a rebel yell, she cried, "More." I'm there. But when I'm talking lonely, she sees me in bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more.
تینا ترنر تولد 72 سالگیش رو تبریک میگیم و میریم سراغ جورج هریسون که پریروز سه‌شنبه 29 نوامبر 10 سالگرد درگذشتش بود. خواننده، گیتاریست، آهنگساز، ترانه سرا، هنرپیشه، تهیه کننده فیلم و البته عضو گروه مشهور بیتلز جورج هریسون. جورج هریسون رو معمولاً بیتل ساکت یا بیتل سوم صدا می‌کردن چون با وجود استعداد فوق‌العاده‌اش تا حدودی در سایه بیتل‌های معروف‌تر پال مک‌کارتنی و جان لنون قرار داشت. اولین گیتارش رو در 13 سالگی هدیه گرفت و پدرش که راننده اتوبوس بود اولین نوت‌ها رو روی گیتار بهش یاد داد. شروع رفاقت جورج هریسون با پال مک‌کارتنی در اتوبوس مدرسه‌ای بود که هر دو در اون تحصیل می‌کردن و با پادرمیونی پال با وجود سن کمش تونست به گروه موسیقی تازه تأسیس جان لنون کوئریمن بپیونده که سنگ بنای گروه بیتلز بود بعد از اینکه رینگو ستارز بهشون ملحق شد. جورج هریسون بعضی از بهترین ترانه های گروه بیتلز رو ساخت و بعد از فروپاشیدن گروه بیتلز در اواخر دهه 70 اولین عضو گروه بود که به تنهایی آلبومی منتشر کرد و اولین عضو گروه هم بود که تونست به تنهایی به موفقیت دست پیدا کنه. جورج هریسون در این دوره 12 آلبوم منتشر کرد که بسیاری از اونها پرفروش بودند. 10 سال پیش جورج هریسون بر اثر سرطان ریه درگذشت. با یکی از آهنگ‌های معروفش ازش یاد می‌کنیم، Got My Mind Set On You، یا به تو فکر می‌کنم.
It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. 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 And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money.
I got my mind set on you. شنونده های خوب این برنامه، ما هم به شما فکر میکنیم. یه برنامه دیگه، فرهنگ شماره 14 هم به لحظات پایانی رسیده با ترانه‌ای که شنیدید از جورج هریسون. تو این یک دقیقه و دو دقیقه و خورده‌ای که باقی مونده، جا داره که ما یک بار دیگه اعلام بکنیم جدول ترانه‌های برتر آذر ماه به چه شکلی است. ترانه‌ای که بیشترین امتیاز را آورده، هاشاکن با صدای شروین،
و بعد بازی با صدای سیاوش قمیشی.
رتبه سوم در دست علیرضا عصار با ترانه محتسب،
و رتبه چهارم از چی بگم یاس.
رتبه پنجم هست من و تو شهرام شکوهی.
رتبه ششم راک انتحاری از 127.
رتبه هفتم نیمکت با صدای سپیده.
رتبه هشتم قصر رویایی از روحان.
رتبه نهم هست همیشه با من باش آمانج.
و رتبه دهم اعتراف با اجرای آینه.
یک بار دیگه از همتون ممنونم که با ما همراه بودید. مثل همیشه این دفعه ما تلاش کردیم که در مورد فیسبوک بیشتر حرف بزنیم، در مورد کامنت هایی که می نویسی، در مورد اسمس ها، ایمیل ها، و امروز ما فکر میکنم رکورد کامنت ها رو ما بالاخره در این برنامه شکستیم. فکر میکنم نزدیک به 300 تا کامنت داریم. از همه اونایی که همراه ما بودن و اسمشون رو خوندم ممنونم. از اونهایی هم که فرصت نشد یادی ازشون بکنیم و اسمشون رو بخونیم، در واقع معذرت خواهی میکنم و امیدوارم در هفته های آتی این فرصت دست بده. هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب پنجشنبه خوب، جمعه بهتر. پیام رضی هستم و من منتظرم که همتون رو در فرداهنگ شماره 15 ببینم.
اونایی که با ما تا به حال تماس نگرفتن و پای رادیوهاشون با ما بودن، از اونها هم تشکر میکنم برای شنیدن برنامه ما، و امیدوارم که اونها هم خودشون این برنامه رو برنامه خودشون بدونن، خودشون رو دخیل بدونن. شب خوشی آرزو میکنم براتون. آتوسا عزیزی هستم.